سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان با مقامات نروژ و وزیر خارجه جرمنی در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده است. در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نائب.
سرخط چند خبر. وزیر خارجه جرمنی در دیدار با سفیر خلیلزاد از روند صلح افغانستان حمایت کرد. زائرین افغان مراسم امروز مینا را آغاز کردند و فردا به عرفه می روند. رئیس جمهور امریکا می گوید هیچ کسی به نمایندگی از ایالات متحده با ایران مذاکره کرده نمی تواند. تفصیل اخبار. هیکو ماس وزیر خارجه جرمنی امروز از روند صلح افغانستان حمایت کرده است. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، او با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان امروز در برلین گفتگو کرد. آنها درباره حضور نیروهای جرمنی در افغانستان نیز صحبت کردند. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان با مقام های نروژ درباره پروسه صلح گفتگو کرد. آقای خلیلزاد امروز در حساب تویتر خود نوشته که نروژ در فراهم آوری تسهیلات برای مذاکرات در جهان پیشتاز است. به گفته وی نروژ می تواند افغانستان را در رسیدن به صلح کمک کند. خلیلزاد دیروز با ماری اریکسون وزیر خارجه نروژ دیدار داشت و درباره وضعیت کنونی پروسه صلح افغانستان و مراحل بعدی آن با او معلومات داد. آقای خلیلزاد تیم مذاکره کننده وی از 3 ماه آگوست به این سو در قطر با رهبران سیاسی طالبان سرگرم گفتگوهای صلح هستند. مراسم رسمی حج امسال با رفتن زائرین به منا امروز آغاز شد. وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید در میان بیش از 2 میلیون زائر 30,000 تن هم از افغانستان در مراسم حج امسال اشتراک کردند. ناصرالدین دریز سخنگوی وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان بر رادیو آزادی گفت تمام زائرین افغان به منا انتقال یافتند و افزود
این برنامه از یک شهر شروع شد، منا جابجا شدن به منا شریف. باز امشب بعد از صبح شب و سیر شب دوباره حرکت از منا شریف به طرف عرفات میشد.
آنها فردا به سوی عرفات رفته و صبح وقت روز عرفه در مراسم عرفات اشتراک میکنند. بیش از 2 میلیون زائر از سراسر جهان در مراسم حج امسال اشتراک کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ایمانوئل ماکرون امتای فرانسویش را با فرستادن پیام‌های گوناگون درباره گفتگوهای احتمالی با واشنگتن متهم کرد. آقای ترامپ دیروز در حساب تویتر خود نوشت که ایران دچار مشکلات جدی مالی است. رئیس جمهور ترامپ در این تویتر خود می‌نویسد ایرانی‌ها شدیداً می‌خواهند که با ایالات متحده گفتگو کنند، اما با گفته رئیس جمهور ترامپ اما به شمول رئیس جمهور فرانسه با ایرانی ها پیام های گوناگون می فرستند. او گفت که می داند آقای مکرون مانند دیگران مقصد نیک دارد، اما هیچ کسی نمی تواند به نمایندگی از ایالات متحده با ایران مذاکره کند. دونالد ترامپ پیش از این علائم نشان داده بود که می خواهد با رهبران ایران گفتگو کند، اما ایران گفت که باید نخست تعذیرات بر این کشور رفع شود. الماس بیگ اتمبایوف رئیس جمهور پیشین قرقیزستان به طور رسمی به فساد اداری متهم شده است. اتهامات فساد اداری بر وی یک روز بعد از بازداشت او از سوی پلیس وارد شده است. بازداشت رئیس جمهور سابق قرقیزستان به دنبال یک درگیری مرگبار طرفداران وی با نیروهای پلیس در اقامتگاه او در اومه شهر بیشکیک پایتخت قرغزستان صورت میگیرد. محکمه قرغزستان امروز اتهامات بر ضد آقای اتمبایف 62 ساله را به قضیه رهایی مجرم مشهور به نام باس عزیز در سال 2013 میلادی ارتباط داده است. عزیز با چندین قتل به شمول قتل یک عضو پارلمان و یک مقام وزارت داخله این کشور متهم بود. محکمه حکم داده است که اتمبایف تا 26 ماه اگست در محل نگهداری متهمین پیش از محاکمه در توقیفگاه مرکزی کمیته دولتی امنیت ملی قرغزستان به سر خواهد برد. و مقام های ایندی میگویند امروز برای ادای نماز جمعه در کشمیر قیوداد بر گشت و گذار را کاهش میدهند. دلباغ سنگ مسئول پلیس هند گفت که امروز به مردم اجازه گشت و گذار به مساجد و مناطق دیگر شهر سرینگر داده می شود. حکومت هند پس از اعلان ختم خودمختاری کشمیر تحت تسلط این کشور بر تجمع و گشت و گذار مردم در این مناطق ممانعت وضع کرده بود. هند پس از ختم خودمختاری کشمیر تعداد زیاد نیروهای نظامی را در این منطقه جابجا کرد، اما این موضوع خشم پاکستان را برانگیخته است. پایان اخبار.
ساعت 5:06 عصر، تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. سلمی خلیلزاد میگوید ناروی میتواند در آوردن صلح در افغانستان کمک کند. نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
در کشور است که هر دو طرف که حساسیت نداره روی دلیل موفق این پروسه را پیش خواهد بود.
در ادامه مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان امروز 3 تن از نامزدان در بین هوادارانشان سخنرانی کردند.
انشالله حکومت موقت میآید. این اداره نمیتونه که انتخابات سرتاسری را عادلانه را و مورد قبول افغانستان برابر کنه.
برای بیش از 1500 معلم در ولایت پروان معاش داده نشده است.
از اول حمل که مصروف تدریس هستیم در مکتب و تا حال تقریبا 5 ماه میشه که معاش ما پرداخت نشده.
در 7 ماه نخست سال 2019 میلادی حداقل 200 تاجر سرمایه هایشان را از افغانستان خارج کردند.
ما به خاطر جان و مال خود باید مهاجرت بکنیم. اگر به تنگ بیم دقیقاً باید وطن خود ترک کنیم. ناگزیر هستیم.
در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان آماده نشر است.
عبدالسمی سلطانی استم از ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا قریه دینو. 8 سال می شود که سرگردان لالهان می گردم. قانون و عدالت را پیدا نکردم در حکومت وحدت.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، زلمی خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان 8 اگست با مقامات ناروی در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده است. همچنان بر اساس آخرین گزارش ها آقای خلیلزاد امروز در جرمنی با وزیر خارجه آن کشور نیز در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت کرده است. همکارم مصطفی صدیقی را با خود در استودیو دارم که این موضوع را دنبال کرده است. آقای صدیقی خوش آمدین. بفرمایید و آخرین جزئیات در این مورد با ما شریک بسازین.
زلمی خلیلزاد نماینده وزارت خارجه ایالات متحده بر صلح افغانستان گفتن ناروی میتونه افغانستان را در رسیدن به صلح کمک بکنه. خلیلزاد امروز جمعه در حساب تویتر خود نوشت که ناروی نقش کلیدی را در تسهیل مذاکرات در جهان بازی میکنه. به گفته خلیلزاد و دیروز با ماری اریکسون سوریاید وزیر خارجه ناروی دیدار کرد و درباره وضعیت کنونی روند صلح و همچنان مراحل بعدی آن به او معلومات داد، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده.
طوری که گزارش داده میشه آقای خلیلزاد امروز به جرمنی رفته. جزئیات در مورد سفر آقای خلیلزاد به جرمنی چیست؟
بله، همونطور که شما گفتین خبرگزاری جرمنی دی پی آ هم گزارش داده که خلیلزاد با هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی امروز در برلین دیدار کرد. به اساس گزارش وزیر خارجه جرمنی در مورد حضور نیروهای این کشور در افغانستان و همچنان حمایت از روند صلح افغانستان صحبت کرده. در حال حاضر جرمنی 1300 نیرو در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان داره. هدف این ماموریت ناتو آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان است. خلیلزاد و تیم مذاکره کننده او سرگرم هشتمین دور گفتگوها با نمایندگان و رهبران سیاسی طالبان در دوحه قطرند. هدف از این تلاش ها پایان دادن به جنگ تقریبا 18 ساله ایالات متحده در افغانستان خوانده شده. پیش از این مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده ابراز امیدواری کرده که تا پیش از اول ماه سپتامبر با طالبان به یک توافق صلح دست یافته شود. پیش از این خلیلزاد گفته است 4 مسئله مورد بحث است: خروج نیرو از افغانستان، تضمین های مبارزه با تروریسم از جانب طالبان، گفتگوهای بین الافغانی و نیز آتش بس فراگیر و دائمی. او گفته است تا روی همه این موارد توافق نشده باشد هیچ چیز نهایی نیست. با وصف تلاش های پیوسته دیپلماتیک برای برقراری صلح در افغانستان، ظاهرا از شدت خشونت ها کاستن نشده. به گونه مثال طالبان به روز چهارشنبه مسئولیت حمله خونین را در غرب شهر کابل پذیرفتند که در آن دست کم 14 تن کشته و بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند. همچنین طالبان به روز سه‌شنبه در اعلامیه هشدار دادند که گرد همایی های انتخاباتی را هدف قرار خواهند داد. اما ارگ ریاست جمهوری در بیانیه ضمن نکوهش این هشدار طالبان گفته که امنیت انتخابات برقرار خواهد شد و اینکه زعامت سیاسی با رأی مستقیم تعیین خواهد شد.
با سپاس از همکارم مصطفی صدیقی که در مورد آخرین تلاش های آقای خلیلزاد برای تأمین صلح در افغانستان جزئیات را با ما شریک ساخت. سلمی خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با مقامات نروژ در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده و گفته است که نروژ می تواند برای رسیدن به صلح در افغانستان کمک کند. لحظات قبل با پوهان دکتر نصرالله استانکزی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، در این مورد صحبت کوتاهی داشته. نخست از وی پرسیدم چرا نقش نروژ در پروسه صلح افغانستان مهم است.
من فکر میکنم که مثل در کابل گفته میشه نروژ به زودی میزبان مذاکرات بین الافغانی خواهد بود. بالاشیست که نروژ از قبل این زمینه را با طالبان مساعد ساخته بود و با دولت افغانستان طبیعتا این رابطه داشته. حداقل نروژ میتونه که زمینه ساز مذاکرات بین حکومت افغانستان یا افغانهای طرف حکومت افغانستان و طالبان باشه. دقیقا این سهولت نروژ خواهد آورد و نروژ کشور است که هر دو طرف که حساسیت نداره روی دلیل موفق این پروسه را پیش خواهد بود.
آقای استانکزی، قبلا در برخی گزارش ها گفته شده بود که حکومت ازبکستان هم برای زمینه سازی گفتگوهای بین الافغانی بین حکومت افغانستان و طالبان ابراز آمادگی کرده.
ما فکر میکنیم که تمام کشورها بخصوص کشورهای همسایه ما علاقه دارن که در قضایای افغانستان داخل شدن. اما ما از باور می است که هرچه که ما با کشورهای بریم و در اوجه مذاکرات افغان صورت بگیرن که در قضایای افغانستان به طور مستقیم منافع ندارن و در گذشته افغانستان در تقابل با منافع گروپ های معین واقع نشده باشن و موفق خواهد بود. یعنی به این ترتیب ما فکر میکنم که ازبکستان میتونه این کار بکنه و طرفین هم دولت افغانستان و هم مخالفین دولت افغانستان بخش طالبان یا آمادگی خود ابراز میکنن. اما باور من این است که باز مقایسه شده نمیتونه با نروژ.
بله.
نروژ دقیقا در قضایای ما منافع مستقیم استراتژیک نداره و زیاد مورد پرسش نخواهد بود برای قضیه.
بله آقای استانکزی، قبلا مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ابراز امیدواری کرده بود که یک توافق صلح با طالبان الا اول ماه سپتامبر حاصل خواهد شد و اخیرا به نظر میرسه که گفتگوها بین آمریکا و طالبان حکومت افغانستان نگران ساخته. در صورتی که همچون نگرانی های وجود داشته باشد، اگر یک توافق صلح با طالبان حاصل شود چقدر این توافق همه شمول و قابل پذیرش همه خواهد بود؟
باور من این است که در قضیه افغانستان به شمول دولت افغانستان هیچ طرف باید از توافق صلح بیرون نماند. در صورتی به بیرون ماندن یکی از طرفین تطبیق پروسه صلح نسبی خواهد بود و این منتج به این خواهد شد که باز هم یک نوع بی‌باوری به میان بیاید. به نظر من آقای خلیلزاد به تیمش با شناختی که از افغانستان از رهبری دولت افغانستان و طالبان داره بهتر از قضایه را بسیار اوریان و همه جانبه مطرح کنه تا این که بخش از صحبت ها مخفی باشه و به نهایتش توافقات رو میانده که باز هم یک طرف اون رضایتی داشته باشه که خودش میتونه باز بحران به یک شکل دیگه ادامه بده.
مصاحبه با پوهان نصرالله ستانکزی استاد پانزه حقوق و علوم سیاسی پانسون کابل را در مورد نقش ناروی در پروسه صلح افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در ادامه مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان، امروز 3 تن از نامزدان در بین هوادارانشان سخنرانی کردند. شهاب حکیمی، یکی از این نامزدان، هنگام سخنرانی در خیمه لوی جرگه گفت تا زمانی که صلح تأمین نشود، برگزاری یک انتخابات شفاف ناممکن خواهد بود. یک نامزد دیگر، احمد ضیا مسعود، نیز روی تأمین صلح در افغانستان تاکید کرده گفت در حال حاضر افغانستان به میدان جنگ بین کشورهای منطقه تبدیل شده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فرشته ندا می‌شنوید.
در 13 روز مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری، شهاب حکیمی، احمد ولی مسعود و سید نورالله جلیلی 3 تن از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان در میان هوادارانشان صحبت نموده و برنامه‌هایشان را تشریح کردند. شهاب حکیمی، 1 تن از این نامزدان، روز جمعه هنگام سخنرانیش گفت تا زمانی که صلح در کشور تامین نگردد، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امکان پذیر نیست.
که باید انتخابات سرتاسری باشد در فضای صلح و همه افغانان رو شریک باشد. انشالله و تعالی حکومت موقت میاید، این اداره نمیتونه که انتخابات سرتاسری را عادلانه را و مورد قبول افغانستان برا پرداد.
آقای حکیمی با اشاره به تحریم‌های انتخاباتی گفت در مجموع اکثر نامزدان ریاست جمهوری به خاطر تحریم انتخابات توافق دارند و ممکن تا چند روز آینده شماری زیادی از این نامزدان انتخابات را تحریم کند، به خاطر که برگزاری انتخابات امکان ندارد. در این حال احمد ولی مسعود، رئیس وفاق ملی، روز جمعه در اولین روز مبارزات انتخاباتی تعهد کرد که یک انتخابات شفاف برگزار می‌شود و اگر وی اطمینان نداشته باشد در مشوره با مردم تصمیم دیگری خواهد گرفت. آقای مسعود همچنان گفت به زودی و پس از پیوستن تکت‌های انتخاباتی دیگر به این تیم، معاونیت سیمون و ساختار ریاست اجرایی حکومت وفاق ملی اعلام می‌گردد.
تکت‌هایی که با ما شامل می‌شوند از اقوام و اقشار شریف افغانستان، بعضی معاون سیمون و همچنان در بخش ریاست اجرایی صدارت، تکت‌های دیگر شامل می‌شوند که انشاءالله در محافل بعدی شما یکی بعد دیگری این چهرهای مبارک را می‌بینید.
پیش از این مردم عام خواسته بودند تا نامزدان ریاست جمهوری برای مردم وعده‌های میانتهی ندهند و چیزی که میگویند آن را در عمل پیاده نمایند. از سوی هم سید نورالله جلیلی نیز روز جمعه سخنرانیش را میان هوادارانش با شعار این که بعد از این دروغ و فریب مردم بس است آغاز کرد.
زمانی که با ریاست جمهوری کامیاب شدم، وعده من به شما این است که با راز گفتن به شما نزدیک و با قلب‌های شما جا پیدا کنم.
آقای جلیلی همچنان گفت پس از رسیدن به ریاست جمهوری به وضعیت معارف توجه کرده و معاش معلمین را از 7000 به 70000 افزایش می‌دهد. بر اساس قانون و تقویم انتخابات ریاست جمهوری، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 60 روز وقت دارند تا برنامه‌هایشان را از طریق نشست‌ها، بنرها و راه‌های مختلف دیگر برای مردم ارائه کنند.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنیدید که یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگوید که معاش معلمین را از 7000 به 700000 افزایش میدهد. این در حالی است که در حال حاضر بیش از 1500 معلم مکاتب دولتی در ولایت پروان از آغاز سال جاری تا اکنون معاشاتشان را دریافت نکردند. در این مورد همکارم احمد حنایش از ولایت پروان گزارش میدهد.
شماره زیادی از معلمین مکاتب دولتی ولایت پروان شکایت و نگرانی دارند که به اثر موجودیت فساد اداری در ریاست معارف و مستوفیت این ولایت از اوایل سال جاری تا حالا معاشات آنان پرداخت نشده است. این معلمان در حالی از عدم پرداخت معاشاتشان شکایت دارند که میگویند مشکلات با وجود آمده در این مورد را اداره مستوفیت و ریاست معارف پروان به دوش یکدیگرشان میندازند.
اسم ما فاطمه است، یک تن از معلمین از اول عمل که مصروف تدریس هستیم در مکتب و تا حال تقریبا 5 ماه میشه که معاشای ما پرداخت نشده. تالکاری معارف هم هست و در مستوفیت هم فکر کنم که بعضی هایشان دیگه تمامش نیه، بعضی هایشان دمی رشوت عادت کردین و خواست میخواین دیگه پول میخواین، یعنی خواستین که از هر ولسوالی حداقلش 5000 از معلمین دور بتن از تمام معلمین تا ما کارایشان پیش ببریم.
از نظر مسئولین مکاتب ولایت پروان، عدم پرداخت معاشات معلمان سبب می شود که در زمینه آموزش کندی و ضعف رونما گردد. محبوب احمدی مدیر یکی از مکاتب ساحات مرکزی پروان است که در این مورد می گوید:
ما معلمین اقوزمه در مجموع یا 26-27 ساعت درس میتن، اما متاسفانه که در روبه اول هم یا همو امتیاز خود عقص نکردن، معاشای خود نگرفتن، باید مسئولین مربوط توجه خاص به این داشته باشند، چون پول موجود است و پول ازیا باید به وقت زمانش داده شود. ما در ماهی که اوالا میکنیم این موضوعشان باسانی داده نمیشن.
اکثر معلمان معترض که به خاطر عدم پرداخت معاشاتشان شکایت و نگرانی دارند، باورشان بر این است که فساد اداری سبب شکل دادن این مشکل بوده است.
منجا هستم یکی از معلمین مکتب لیسی نسوان جبسراج. مدت 5 ماه که ما درس میتیم، متاسفانه که معاشای ما اولا نشده است. اول که میگن که اولا شده است، مستوفیت میگه که از هر رسوالی باید 5000 به مستوفیت داده شود تا معاشای ما را بتن. ما میخواییم که معاش ما تایید بر ما داده شود تا مشکلاتی که داریم هر.
با این حال عبدالظهور حکیم رئیس معارف ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکل عدم پرداخت معاشات معلمین از جانب این اداره نبوده است.
در معارف هیچ مشکل باقی نمانده، تمام اسناد مالیشان پی مراحل شده، هدایت قاطع به دادیم که برشان اجرا شود. از طرف ما کدام سکتگی و کدام تعلل هیچ وجود ندارد.
غفور مسجدی مدیر معارف ولسوالی جبلسراج ولایت پروان میگوید دلیل و عامل این مشکل موجودیت فساد اداری در اداره های ریاست معارف و مستوفیت ولایت پروان است که آنان نمیتوانند معاشات معلمین ولسوالی ها را اجرا کنند.
حق و زحمه معلمین باید که ماهوار برشان سپرده شود و این تعهد ریاست معارف کردن که ماهوار حق و زحمه معلمین یعنی معاش توزیع میکنه. با تاسف که نظر به فسادی که در مستوفیت ولایت پروان وجود داره که اشخاص مشخصی است که باید کو مکتوبی رسمی باید دستگیر شوند به نظر شخصی ما، اما متاسفانه که امی جلوگیری نمیشه، این فساد دوامدار ادامه داره. نه تنها معاش حق و زحمه معلم نمیتن تا زمانی که پیسه نگیرن، بلکه معاش اصلی معلم فعلا اجرا نمیکنه. میگه تخصیص وجود نداره، با کسی که پول میته با او تخصیص وجود داره اجرا میشه، با کسی که پول نمیته جلوگیری میکنه از فساد بر ازو تخصیص وجود نداره.
اما مسئولین مستوفیت ولایت پروان در حالی که گفتند اجازه مصاحبه برایشان از سوی وزارت مالیات داده نشده است، موجودیت هر نوع فساد اداری و رشوه ستانی را در خصوص پرداخت معاشات معلمین این ولایت به شدت رد کرده و مشکل اساسی را در تهیه اسناد ناقص از سوی ریاست معارف بیان می کنند.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
به گفته مسئولان محلی خشونت علیه زنان در ولایت غور 100% افزایش یافته است. به گفته مسئولان اداره امور زنان ولایت غور، به دلیل عدم حاکمیت قانون در برخی مناطق این ولایت، عاملان خشونت با زنان کمتر تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند. جزئیات بیشتر را در گزارش از منصور خسرو از ولایت غور می شنوید.
خشونت های خانوادگی، عدم حاکمیت قانون، نفوذ بزرگان قومی، حضور افراد مسلح غیر مسئول، فقر و بیسوادی زندگی ده ها زن را در ولایت غور تیره و تار کرده است. آمنه باشنده ولسوالی لعل و سرجنگل غور به دلیل به دنیا نیاوردن فرزند خشونت شوهرش را سالها تحمل کرده است و سرانجام مجبور به طلاق گرفتن شد. آمنه نخواست در مورد گذشته خود صحبت کند، اما سارا ابراهیمی خواهرش براد یازودی گفت که خواهرش نمیتوانست فرزند به دنیا بیاورد و شوهرش او را لتکوب میکرده است. به گفته ای وی، وقت تحمل خواهرش به پایان رسید، مجبور شد که به نهادهای حقوق بشری مراجعه و درخواست طلاقش را مطرح کند.
فقط مشکل از یا بود که همشری از من اولاد نکده بود، مشکل از یا سرازی بود که تو اولاد نکده. پس در این جریان امیر قمی همشری من مریضم بود، در حال که مریض بود گفت ما شفخانم ببر مرا که مریض هستم. گفت وقتی تو مریض بودی نمیمدی خانه من. و زمین کپار داشت زیاد جار جنجال کرده زد، موردی لدکوبم قرار گرفته بود. بعد از دوایش خوب شد، فیصله شد دیگه، در حقوق بشر راجع کرده ندای زن رفته.
با این حال مسئولان دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر غور میگویند که آمار خشونت با زنان در 5 ماه اول سال جاری نسبت به زمان مشابهیان در سال گذشته تا 2 برابر افزایش یافته است. عبدالصمد امیری سرپرست این کمیسیون میگوید که در 5 ماه سال جاری 32 مورد خشونت علیه زنان در این کمیسیون ثبت شده است. به گفته او از آن جمله 7 موردی آن قتل و 5 مورد دیگر خودکشی بوده است. به گفته آقای امیری این آمار در 5 ماه نخست سال گذشته به 21 مورد خشونت رسیده بود که شامل 2 مورد قتل و 1 مورد خودکشی می باشد. امیری افزایش موارد خشونت با زنان را نگران کننده می داند و به رادیو آزادی می گوید.
متاسفانه قضایای نقض حقوق بشر به ویژه حقوق بشری زنان در ولایت غور بسیار زیاد اتفاق می افتد و اگر ما مقایسه کنیم سال 1398 با سال 1397 نیمه اول سال 1397 ما در حدود 21 قضیه نقض حقوق بشری زنان شامل اختطاف، ازدواج زیر سن، فرار از منزل، خودکشی، قتل، اقدام به خودکشی، نامزدی اجباری و امثال از نامه شد ما داشتیم، ولی در نیمه اول سال 1398 در حدود 32 قضیه ما ثبت کردیم.
با این همه ریاست امور زنان غور نیز افزایش موارد خشونت با زنان را تایید می کند. حلیمه پرستش رئیس این اداره می گوید که آگاهی زنان از حقوق خود در حال افزایش است و این امر زمینه ثبت بیشتر موارد خشونت با زنان در نهادهای مدافع حقوق زنان و حقوق بشر را فراهم کرده است. خانم پرستش می گوید که خشونت های معمولی در حال کاهش است، اما موارد خشونت شدید مانند خودکشی، قتل و لطکوب در حال افزایش است. به گفته خانم پرستش، به دلیل ناامنی از جمله 9 ولسوالی ولایت غور، تنها در 3 ولسوالی حکومت می تواند عاملین خشونت را دستگیر کند. اما در 6 ولسوالی دیگر ولایت غور، متهمان خشونت با زنان کمتر دستگیر می شوند.
ولی اماکنی که متاسفانه در غور ما از 9 واید ولسوالی فقط 3 وایدش قابل دسترس و اکثرا مراکزش قابل دسترس به پلیس است. نفوس پلیس است. اما کینی که به دسترس پلیس باشه و نفوس پلیس باشه، پلیس از هیچ همکاری ما دریغ نمیکنه. ولی اما کینی که نیست، اکثرا کسایی هم که خشونت میکنن و بعد از اینکه خبر میشن که دولت به تعقیب شای پناه میبرن به اما کینی که غیر قابل دسترسی پلیس است.
رئیس امور زنان ولایت غور افزود که اداره تحت مدیریت او برنامه‌های آگاهی‌دهی در مورد کاهش خشونت با زنان و حقوق زنان را راه اندازی کرده و در نظر دارد که آن را گسترش دهد.
پیام‌ها و نظریات شما.
امی کوچه بسته فروشی ایسه اول زدیم میوان این امیر تقریبا نیم 1 متر کنده زیر خانه مردم دکانه مردم کل خامه شده آمد کل لگید اسکواتور آورد کن کنما سبا میمیده جور بکن تقریبا 1 گکوی ما میشه دمین منطقه از کل نابینا دوتا میفتد تفلک ها میفتد سه یا پس دکتر چیستم رفتیم مردم نفس تنگی بستیش پیدا شده در کسی از اینیو سر خراب کردن یک کلم رفتن با اسلام.
از زمیندارهای ولایت پروان هستیم که زمینای ما را وزارت ریاست معارف پروان غصب کرده و معلومات توزیع کرده. امید زمینای ما را از ما باخساز کنه پرسان کنه بیادر که زمینای ما را چرا بزیر گرفتیم فقط بزیر در معنی توزیع کرده. زمینای ملکیت شخصی ما سند و خواله اسناد داریم در خدا باخساز کنیم.
بله این جانب پلا فرزند باوغان انتر کانتومی تل باغ بالا بامره شما با صحبت شدیم. سلام های گرم خود را بر شما به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم میدارم. باز سلام اینمی کوچه ما دمی سرکسی کارتینه و دمی کوچه پانتین جان زندگی میکنیم. سب اینمی جگ وکیل پارلمان از بامره یک جنرال اینمی ها کوچه را بند انداخته ما دمی خانه شخصی خود رفته نمیتانیم. پاتک و پاتک بازیست ما از مقامات جی سلای بالا خواهیم دستیم از خود وزیر صاحب داخله که تابدن این کوچه را کنترل کنن برسی کنن این پاتک ها را اوچو کنن که ما مردم در خانه خود بریم. حتی سلاز وقتن نمیتانیم. ما غریب مسکین بیچاره مردم توانایی اقشت نداریم که بالای دیگه خشت ببانیم. با احترام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه آزادی با شنوندگان آماده نشر است که آن را با هم خواهیم شنید. ساعت عقربای ساعت نزدیک می شود 5:30 عصر. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم از همکارم مقیم نایب.
هیکو ماس وزیر خارجه جرمنی امروز از روند صلح افغانستان حمایت کرده است. با گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، او با زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان امروز در برلین گفتگو کرد. مراسم رسمی حج امسال با رفتن زائرین به منا امروز آغاز شد. وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید در میان بیش از 2 میلیون زائر 30,000 تن هم از افغانستان در مراسم حج امسال اشتراک کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ایمانوئل ماکرون همتای فرانسویش را به فرستادن پیام‌های گوناگون درباره گفتگوهای احتمالی با واشنگتن متهم کرد. الماس بیگ اتمبایوف رئیس جمهور پیشین قرقیزستان به طور رسمی به فساد اداری متهم شده است و مقام‌های ایندی میگویند امروز برای ادای نماز جمعه در شهر در کشمیر قیودات بر گشت و گذار را کاهش می‌دهد.
سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب شنیدید. در 7 ماه نخست سال 2019 میلادی حدود 200 تاجر و سرمایه‌دار سرمایه‌هایشان را از افغانستان خارج کردند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند ادامه حملات مخالفان مسلح در شهرهای بزرگ این کشور تاجران را به شدت نگران کرده است. نورالله شایان جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد و به تعقیب آن برنامه آزادی با شنوندگان هم آماده نشر است که آن را با هم می‌شنویم.
ناامنی‌های اخیر در افغانستان باعث نگرانی تاجران و سرمایه‌گذاران این کشور شده است. حبیب الله اسمتی از تاجران است که ناامنی او را نگران کرده است. آقای اسمتی می‌گوید اگر تهدیدات امنیتی بیشتر شود کشور را ترک خواهد کرد.
اینا ده‌ها تاجر دیگه هستند. اینا سرمایه‌های ملی هستند. دقیقاً بر خود کار می‌کنند ولی چندین فامیل دیگه از بغلشان صاحبان. ما به خاطر جان و مال خود باید مهاجرت بکنیم. اگر به تنگ بیم دقیقاً باید وطن خود ترک کنیم. ناگزیر است.
تنها اسمتی نیست که به دلیل ناامنی از ترک وطن سخن میزند، بلکه حدود 200 تاجر افغان پیش از این نیز سرمایه خود را از افغانستان خارج کردند. خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع در این باره به رادیو زدی گفت
حملات اخیر سرمایه گذاران را سخت نگران کرده است. آنان در حال خارج ساختن سرمایه هایشان هستند. اگر جلب این حملات گرفته نشود هر روز سرمایه از افغانستان خارج خواهد شد. به گونه اوسط هر ماه 30 تا 40 سرمایه گذار داراییشان را به خارج از کشور منتقل می کنند.
به گفته وی مذاکرات صلح با طالبان، انتخابات ریاست جمهوری و وضعیت سیاسی نامعلوم از دلایل اصلی فرار سرمایه از کشور است. در مورد مقدار سرمایه خارج شده از افغانستان آمار تایید شده به دست نیست. پیش از این بانک جهانی اعلان کرده بود که رشد اقتصادی سال گذشته کاهش داشت. اما پاسخ وزارت داخله به این نگرانی ها چیست؟ نصرت رحیمی سخنگوی وزارت به رادیو آزادی روز پنجشنبه چنین گفت:
برای تاجران افغان پلان مشخص داریم. به ادارات کشفی و استخباراتی هدایت دادیم که امنیت سرمایه‌داران را اتخاذ نمایند.
بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع در سال گذشته میلادی حدود 1400 تاجر سرمایه خود را به دلیل ناامنی به کشورهای دیگر مانند ترکیه و امارات متحده عربی انتقال دادند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. عید قربان هم رسید. قبل از عید را به تمام شنونده های محترم رادیو آزادی از صمیم قلب تبریک گفته برایشان یک عید آرام و صلح‌آمیز آرزو می نماییم. تعداد زیاد از شنونده های محترم ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته از عدم رسیدن معاشاتشان در وقتش شکایت نمودند. اگر برنامه گذشته ما را به خاطر داشته باشید، آن شکایت ها را با محترم دکتر زلمه زابلی رئیس کمیسیون سم شکایت مشران جرگه در میان گذاشتیم و در این هفته دوباره با ایشان تماس برقرار نموده از اجراعاتشان جویای معلومات شدیم. مصاحبه را، یعنی مصاحبه اخیر ما را در جریان این برنامه می توانید بشنوید. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام در مورد آب و برق.
مامیال از نوابات مسید تلسکون باغریز که امروز شما به کلام هستم. در این یک ماه دو ماه میشه که از ما 15 روز ما برق داریم، ما 15 روز هیچ برق نداریم. از طرف روز از طرف شما 5 دکمیه 5 دکمیه 5 دکمیه 5 دکمیه
ولایت نیمروز ولسوالی چهارمرغک هستم. من مدرب هستم. ولسوالی چهارمرغک آب داره، نه زندگی داره. چند تا گندمش کنون گندمش از دستش رفته، گندم نداره، چیزی نداره. مردمش به اهل پرار است، به ایران بره.
یکی از باشندگان نایه پنجم شهر جدید فیض‌آباد است، ریاست شبکه آبرسانی. اینجا آبی میترکی است. نایه پنجم مناطق لال هم زندگی میکنیم. در حدود 2000 خانه فامیل مدت 20 روز میشود که آبی ما قطع است. جزاتور ما خراب است. با قلت آب مردم مواجه است. در حدود یک گوشکه آب است. یک گوشکه آب با قیمت 30 افغانی از بیتا فاصله دور که چشمه به نام شورابت هستی مردم بدست میارند.
شهر کابل امروز سر صدا بسیار زیاد است. یکی برق نداره، یکی او مردم نداره. به جای مصرف میکنند، یک بند وقت بیور نکنند. هیچ جایی که شهر کابل او شهر فعلا پنشیر او فریمان داره میتونند کجا بند وقت بیور کنه که بلیاز خدا بگو کنیه بگو که میگی مصرف سره ده از خطر دوران ما اینطرف برق میتم. از گجا میگی شهر کابل دادا نمیتونی. بعد مملکت صاحب هم شود، صاحب برق شود. مردم از خلال شما اینیز یک کارها را بکنه که مردم خوشبخت شد فامرکت جور کنه. میتونه در افغانستان بدبختی از نهای دارن و برق داره میتونه دریای پنجیر جور که.
ما یکی از باشنده شهر کابل هستم. حکومت ما یک وزارت داره بنام وزارت آب و برق. در تقریبا 17 سال این وزارت نتانسته که به مردم آب و آشامیدنی تهیه کنه. و این آب آشامیدنی اینطور آب نیست که مفت به مردم میده، از مردم پول میگیره، امیده نمیتونه تکمیل کنه. یک دوم برق، در مقابل برق هم از مردم پول میگیره و برق هم میخره و مردم توزیع میکنه. امور نمیتونه که با اندازی کافی بخره و با اندازی کافی به مردم توزیع کنه. در تابستان هم برقا یک روز است یک روز نیست. در زمستان هم چیزی که با پیسه سر مردم میفروشه امور با مردم توزیع کنه. چی مانده به چیزه مجانی. حال ریاست برق شروع کرده که میتران دیجیتال بسازه. از هر فامیل 1000 افغانی در بانک تحویل میکنه، 1000 میتر میخره، 200-300 برقیار میته که میتران تبدیل شوه. این مردم سری فامیل هست که امود 2000 نداره که 2500 که مصرف داره تحویل کنه. از مردم مالیه میگیره بیدون ازی که از حالت شخص خبر داشته باشه.
پیام شما نظر شماست.
حکومت های گذشته بند خروار را کرده فراموش. حکومت اشرف غنی باید گیرد آن را در آغوش. با هزینه میلیون ها افغانی آن مانده نیمکاره. حکومت وحدت ملی باید کند توجه درباره. بازارها جریب زمین را آن می دهد آب. زمین های دشتی و به آب را می سازد شاداب. سالهای مدید است که بند خروار دارد شکایت از دست حکومت های کور و بغور و بکفایت. آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور باید به حال بند خروار خود را سازد با خبر. آقای رئیس جمهور کشور خواهد باشد نکنام، باید درای اعمار بند خروار کند اقدام. صدیقی به نمایندگی اهالی شریف لوگر زمین شکایت بند خروار را می کند تقدیم چنین. الحاج محمد ظاهر صدیقی چرخی رئیس سابقه اطلاعات فرهنگ ولایت لوگر با احترام.
محترم آقای فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، بعد از تقدیم احترامات سپ ما به خاطر برنامه آزادی و شنوندگان خدمت شما مراجعه کردیم. تعداد زیاد از صفوف اردوی ملی سپ شکایت دارند که معاشاتشان در وقتش نمیرسه و مخصوصا قبل از عید به معاش ضرورت دارن. این موضوع را گفتیم که اقدامات شما را بپرسیم، چگونه است وضعیت سپ؟
به نام یاد خدا و سلام بر شما و سلام به شنونده های رادیو آزادی. تشکر، این موضوع را با ما شریک ساختین. بدون شک یک مشکل کلان در روند پرداخت معاشات منصوبین وزارت دفاع ملی وجود داشت. ما یک سیستم تازه‌ای را به نام سیستم افس برای انداختیم، افغان پرسونال پیمنت سیستم. سیستم است که تمام منصوبین اردوی ملی افغانستان با مشخصاتشان درجی سیستم میشه و با اجرای سیستم معاشات منصوبین وزارت دفاع ملی افغانستان از طریق سیستم اپس را پرداخته میشه. از ما این سیستم تقریبا بیشتر از یک سال میشه وارد افغانستان ساختیم و عملا از این سیستم ما کار میگیریم. در جریان راه اندازی سیستم، در جریان عملی سیاسی سیستم، یک مقدار تاخیر در پرداخت معاشات منصوبین وزارت دفاع ملی صورت گرفت. مثلا کسایی که نامایشان درجی سیستم بود و میتونستن معاش دریافت کنن و کسایی که نامایشان به این سیستم درج نشده و نمیتونستن که معاش بگیرن. چون این سیستم یک مقدار زمانگیر است، تا اجرایی شدن 100% این سیستم وقت ضرورت است. وزارت دفاع ملی تصمیم گرفت بخاطر تاخیر در پرداخت معاشات کارمندان وزارت دفاع ملی در مجموع نیروهای اردوی ملی افغانستان به وجود نبیه، ما خارج از سیستم هم به معاشات پرداختیم. ما تا دیروز با یک جمع کثیری از منصوبین وزارت دفاع ملی که معاشاتشان را دریافت نکرده بود، معاشاتشان را پرداختیم. ممکن یک تعداد محدود باقی مانده باشه و تعداد محدود هم انشاءالله یک روز دو روز دیگه معاشات خود را دریافت میکنن.
آقای امان، بعضی از متقاعدین وزارت دفاع ملی همیشه شکایت میکنن اونا هم معاشات خود را در وقتش گرفته نمیتونن. به طور نمونه یکی از این پیام‌ها را بر شما میشنوانیم، بعد از او جواب شما را میگیریم.
عبدالسمی سلطانی استم از ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا قریه دینو. ما شکایت دارم از وزیر دفاع. 29 سال خدمت در قطعات مختلف اردو اجرا نمودم. خواهان حقوق تقاضا می باشم. امر وزیر دفاع را به دست دارم. اسنادهای شخصی ام را هم قید نموده که از قبیل تذکره تابعیت، از قبیل شهادتنامه علم و خبر، کارتای صحیحه، کارتهای مدالم را هم در کادر پرسنل قید نموده. 8 سال می شود که سرگردان لالهان می گردم. قانون و عدالت را پیدا نکردم در حکومت وحدت. رادیو آزادی بازارها پیام گذاشتم. یک پیامم را شما به وزیر دفاع را به سخنگوی آن رادیو نساختید. من هم تبع این کشور هستم. تمام عمرم را در این کشور خدمت کردم، خدمت نظامی. چور و چپا ولا رشوت نخوردم، غصب نکردم، صرف به مقدر که واسطه ندارم. رادیو آزادی شما خدایتان که پیام من را برسان به سخنگو یا به وزیر دفاع که محل مطلب شوم.
خب محترم آقای امان، پیام شنیدین. در مورد این گونه اشخاص که متقاعد هستن و 8 سال است که معاش خود گرفته نمیتونن، بر از اینا توصیه شما چی است؟ شما چی کمک میتونین بکنین؟
خب کسایی که تقاعد کردن و بیشتر مربوط میشن به ریاست خزینه تقاعد، هیچ وزارت دفاع ملی مسئولیت در قبال از او نداره. اگه یا به تقاعد سوق نداده نشدن یا به خاطر مدریافت اعتبارنامه تقاعد خود مشکل دارن، میتونن به وزارت دفاع ملی مراجعه کنن. اگر مشکل در اسناد از او وجود داشته باشه یا مشکل در روند کارهایشان صورت گرفته باشه یا به وجود آمده باشه، او را ما میتونیم حل کنیم. اگر یا به تقاعد سوق داده شدن، کارت تقاعد دریافت کردن، به او مشکل خود با ریاست خزینه تقاعد در میان بگذارن، چون بیشتر کارهایشان از این ریاست اجرا میشه. وزارت دفاع ملی در پرداخت معاشات متقاعدین مسئولیت ندارد. مسئولیت برمیگرده به وزارت مالیه و ریاست خزینه تقاعد.
البته ما این برنامه را نشر میکنیم، اونا میشنوند. منتها ما به خاطر از اینکه این بزرگوار 8 سال از سرگردان است، یک معامله خاص تقاضا داریم از شما. به کجا مراجعه کنند که یک کمک فوق العاده برشان شوه؟ بفرمایید.
خب اگر یا کارت تقاعد دریافت کردن،
بله،
از وزارت دفاع ملی تقاعد داده شدن،
دیگه او در او اصلا ما کار کده برشان نمیتونیم، چون در محدوده صلاحیت ما نیست رسیدگی به متقاعدین. کسایی که تقاعد داده شدن، سوق داده شدن به تقاعد، دیگر وزارت دفاع ملی در قبال از او مسئولیت نداره. تمام مسئولیت ها برمیگرده بر ریاست خزینه تقاعد. اگر بازم یا فکر میکنن یا هموطن ما فکر میکنن که در وزارت به خاطر پرداخت معاشات چون مشکل وجود داره در وزارت دفاع ملی، میتونن به ما مراجعه کنن. میتونن که بعد از این ختم رخصتی ها به ما تماس بگیرن شخصا، ما با مشکلشان رسیدگی میکنم، مشکلشان از نزدیک میشنوم، بعد هر کاری که از دست